شما میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو درباره بخش‌های مختلف مجله علمی رهاورد از طریق سامانه پیامکی 30162 با ما در میون بگذارید. همچنین شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه. شما میتونید سوالات و موضوعاتی رو که دوست دارید از مجله رهاورد پخش بشه با ما در میون بگذارید. ما در بخش‌های بعدی برنامه ضمن اینکه صدای شما رو پخش خواهیم کرد به سوالاتتون هم پاسخ خواهیم داد. روز و لحظات خوبی رو برای شما عزیزان همراه آرزو می‌کنم. رسیدیم به صفحه تازه‌های علمی. اجازه بدید مجله علمی رهاورد رو ورق بزنم. خیلی از شما شنوندگان علاقمند هستید که خبرهای علمی رو بشنوید. بیش از این منتظرتون نمیگذاریم. در این صفحه برای شما چند خبر آماده کردن که با هم بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان میگه
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیایی.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
تحقیقی در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور
نمیذاره گرفت. خود در واقع معاونت فناوری هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام به شما همراهان ما در مجله علمی و پزشکی رهاورد. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز دوشنبه اول مهر 1398 با گزیده خبرهای علمی و پزشکی در صفحه تازه ها در خدمتتون هستم. با ما همراه باشید. روش جدید دانشمندان دانشگاه هاروارد برای چاپ سه‌بعدی اندام‌ها. احتمالاً شما هم در مورد تحقیقات و ساخت اندام‌های بدن انسان خبرهایی رو شنیدید. این اندام‌ها که در آزمایشگاه‌ها رشد کردن معمولاً به اندازه‌ای کوچک هستند که نمیشه از اونها در بدن انسان استفاده کرد. علاوه بر این اندام‌ها فاقد مکانیسم کارآمد برای اکسیژن رسانی به بدن هستند. اما گروهی از محققان مؤسسه ویس دانشگاه هاروارد راه حلی رو ایجاد کردند که رگ‌های خونی رو روی بافت‌های زنده چاپ سه‌بعدی می‌کنند. این تکنیک سویف نام داره و دانشمندان رو قادر میکنه که اندام‌های بزرگتر و مؤثرتری بسازن. این تیم تحقیقاتی تونستن با استفاده از سلول‌های بنیادی یک بافت قلب بسازن که تونست در طی یک دوره 7 روزه ضربان داشته باشه. پیشبینی خطر بروز آلزایمر با بررسی مردمک چشم. بیماری آلزایمر معمولاً مغز رو سالها یا حتی دهه‌ها پیش از بروز نشانه‌ها تغییر و تخریب می‌کنه. تشخیص زود هنگام این نشانه‌ها می‌تونه روش خوبی برای کاهش روند پیشرفته آلزایمر باشه. دانشمندان دانشکده پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در پژوهش جدید خودشون دریافتند که میشه با اندازه‌گیری سرعت باز شدن مردمک چشم طی آزمایش‌های شناختی یک روش کم هزینه برای بررسی افرادی که از نظر ژنتیکی در معرض خطر ابتلا به آلزایمر قرار دارند رو ارائه کرد. دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در بررسی‌های پیشین خودشون گزارش دادند بزرگسالان مبتلا به نقص شناختی خفیف که اغلب پیش از بروز آلزایمر ظاهر میشه معمولاً بیش از افراد معمولی مردمک چشم خودشون رو باز می‌کنن. حتی اگر نتیجه کار اونها با نتیجه کار افراد معمولی یکسان باشه، باز هم این ویژگی در مردمک چشم اونها دیده میشه. دانشمندان در جدیدترین بررسی خودشون دریافتند که واکنش مردمک چشم و باز شدن اون با ژن‌های عامل بروز آلزایمر در ارتباطه. قدرت عضلانی عمر سالمندان را افزایش می‌دهد. مطالعات اخیر محققان دانشگاه تافتس در آمریکا نشان می‌دهد میکروبیوم روده در مکانیزم‌های مرتبط با قدرت عضلانی سالمندان دخیله. به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، میکروبیوم روده در تمام جنبه‌های سلامت نقش داره و مطالعات جدید با بررسی نمونه مدفوع سالمندان نشون می‌ده پروفایل باکتریایی افراد بالغ با فعالیت بدنی مختلف متفاوته و از طرفی میکروبیوم روده در مکانیزم‌های مرتبط با قدرت عضلات دخیله. این مطالعات نشون میده میزان باکتری های خوب در سالمندانی که فعالیت بدنی بالایی دارن بیشتره. قدرت عضلانی کلید طول عمر و کیفیت بالای زندگی در سالمندانه. قدرت عضلات به عنوان نیروی فعال عضلات و سرعت انقباض عضلات تعریف میشه. با افزایش سن ترکیبات بدن، قدرت و حجم عضلات کاهش پیدا میکنه و همین امر استخوان ها رو هم آسیب پذیرتر میکنه. چندی پیش هم مطالعات محققان برزیلی با بررسی 3900 داوطلب 41 تا 85 ساله با میانگین سنی 59 سال نشون داد قدرت عضلانی با طول عمر رابطه مستقیم داره و افرادی که قدرت عضلانی بهتری دارند بیشتر عمر میکنند. آنچه شنیدید جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی از صفحه تازه‌های برنامه رهاورد بود. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه مجله علمی پزشکی رهاورد از رادیو ایران باشید.
آن دسته از دوستانی که موفق به شنیدن برنامه رهاورد در روزهای گذشته نشدن و میخوان بدونن که چگونه میتونن این قسمت‌ها رو بشنون، کافیست وارد پایگاه اینترنتی رادیو ایران بشن. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب می‌بینیم.
عمر فناوری به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
خیلی متشکریم از همراهی شما دوستان عزیز با مجله علمی پزشکی رهاورد از رادیو ایران. اجازه بدید مجله علمی رهاورد رو ورق بزنیم. رسیدیم به صفحه نانو. صفحه فناوری نانو رو باز می‌کنیم تا با یکی دیگه از دستاوردهای نانو آشنا بشیم و از مزایای استفاده اون و تأثیری که بر زندگی ما می‌گذاره بیشتر بدونیم.
به نام خدا. همتان عزیز سلام. کد خدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. همه ما کم و بیش با بیماری پوستی مثل حالا بیماری سالگ آشنایی داریم و اخبار اون رو شنیدیم. الان داروهایی که برای درمان بیماری سالک وجود دارن هم گیرون هستن، هم نیاز به تزریقات مکرر دارن و بعضا با یه سری ساید افکت ها و اثرات جانبی هم همراه هستن. با تلاش محققان نانویی کشورمون داروی موضعی برای درمان سالک به شکل پماد در کشور تولید میشه که هم اثر بخشی بالایی داره و هم با عوارض جانبی بسیار کمتری میتونه بیماری سالک عزیزان مبتلا رو پس از 3 هفته یعنی کمتر از 1 ماه درمان کنه. با توجه به تولید این نانو دارو در فرم نانو لیپوزومی، ماده مؤثره این پماد از پوست عبور میکنه و به قسمت‌های عمقی پوست میرسه و باعث درمان بیماری سالگ به طور کامل میشه. طبق آزمایشات و آمار به عمل اومده تقریبا بیش از 95% بیماران مبتلا به سالگ با این دارو به راحتی درمان شدن. این دارو مجوزهای لازم رو برای ورود به بازار از سال 96 از وزارت بهداشت اخذ کرده و در اختیار هموطنان عزیزمون قرار داده.
به پایان فرصت مجله علمی پزشکی رهاورد رسیدیم، اما قبل از خداحافظی اجازه بدید سوالی رو مطرح کنم تا شما هم در مورد پاسخش فکر بکنید و پاسخ اون رو در برنامه فردا بشنوید. این روزها میدونید که مصرف تخم شربتی زیادتر از قبل شده. میخوایم از شما بپرسیم که آیا میدونید مصرف تخم شربتی چه فوایدی برای انسان داره؟ در مجله رهاورد فردا به این سوال پاسخ داده خواهد شد. اگر میخواین جواب این سوال رو بشنوید، برنامه فردا رو حتما همراهی کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اون که دوسته با ذرت پاک کرده یه بی پوسته خوشار لینا اختراع ایرون هر جای دنیا رفته لف و خندون خوشار لینا خوشمز از چه عالی خوشار لینا ذرت و خوشاری
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد با لینا خوشحالینا
آقا
یه آلیس بدین
آلیس
کدومو بدم
همه شو بده
بچه ها همه شو بدین
آلیس برای خانواده
حاضر شدی پسرم؟
روزای اول مهر همیشه برامون خاطر است عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید عدد یک را به شماره 3011-55 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر
ستاره صد مربع صفر تا صد خدمات اینترنت همراه اول دسترسی آسان و سریع به کلیه خدمات و سرویس های اینترنت همراه اول فقط با سه شماره ستاره صد مربع سامانه جامع خدمات اینترنت همراه اول همراه اول رکورددار سرعت اینترنت همراه
جوین گردی یادته که باشه بید چه وزه ای داشت چه میچسبید جوین رهون بخور نوش زون جوین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوین رهون غمها رو برون باز خوشحال بمون رهون با جوین اخما تو وا میکنه جوی خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون
بیسکویت جوین ریحان
صبح با بارکا
مدرسه بارکا
میساز خاطره های خوب براما
شادی و خوشی امروز و فردا
طعم شکلات اصیل بارکا
بارکا مهمونی شد بدقا
ببر براش اگه دوستش داری بارکا هدیه ایدی همتا
دوستش داری که آقا
ببرش
بارکا برای تمام لحظه ها
ایران را بشنویم
بازیکناشون ریختن رو سر بازیکن ما.
آره بازیکن تیم ملی بعید.
سه زبان دنیا داره بهمون خوش.
من
کارم
فنیه.
بازی
تمامه حاشیه. به من
رفت اینا.
زمانی هم فرموده بودن که این کلاهی فوتبال بوده چرتیه. همیشه از این کلاهی چرتیه استفاده شده. صلاحیت صحبت با من رو نداری. خداحافظ.
میزبان
به نام خدا سلام میکنم به شما شنوندگان محترم رادیو ایران برنامه میزبان که امروز دوشنبه به موضوع ورزش اختصاص داره با بررسی عملکرد کشتی فرنگی من ایمان عارضه هستم این هفته استثنا به جای دوست خوبم حسین معتمد هاشمی بنده همراه شما هستم و بررسی میکنیم 60مین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگ سالن جهان رو در نورسلطان قزاقستان آیا عملکرد کشتی فرنگی ما در رقابت‌های جهانی قزاقستان موفقیت‌آمیز بوده؟ آیا تونستیم در راه کسب سهمیه المپیک اون چه که دلخواه کادر فنی بوده بهش برسیم؟ و آیا با همین موجودیت در کشتی فرنگی میتونیم در رقابت‌های المپیک موفق باشیم؟ پاسخ به این سوالات با حضور دو مهمان ارجمند که در استدیو برنامه حضور دارن آقای محمد دلیریان مدیر سابق تیم‌های ملی کشتی فرنگی و البته عضو پیشین شورای تیم‌های ملی کشتی فرنگی قربان سلام خیلی خوش آمدید
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همچنین خدمت شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. و جناب دکتر حسن رنگدز، نایب رئیس سابق فدراسیون کشتی و قهرمان رقابت‌های کشتی فرنگی جهان، قربان، خوش آمدید.
به نام خدا عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، به طور ویژه برنامه میزبان. خیلی خوشحال هستم و یارد بعد از مدت‌ها محضر جناب عالی و استاد دلیریان هستم.
خیلی متشکرم. تا 40 دقیقه پایانی در خدمت شما هستیم و از کشتی قراره که صحبت بکنیم با حضور دو مهمان عزیز و ارجمند. پرونده 60مین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان جهان چند روز گذشته در نورسلطان قزاقستان برای کاروان کشتی فرنگی ایران و شاگردان آقای محمد بنا بسته شد. ما در 10 وزنی که حضور پیدا کردیم و حتما علاقه‌مندان به کشتی می‌دونن، در 6 وزن برای کسب سهمیه المپیک تلاش کردیم، موفق شدیم مجموعاً 3 نشان برنز بگیریم و 3 سهمیه المپیک، و حالا باید تلاش بکنیم برای کسب 3 سهمیه باقی مانده تا المپیک 2020 توکیو ژاپن. در رابطه با اینکه آیا کشتی فرنگی ما در این مسابقات موفق بوده یا خیر، باب صحبت رو باز می‌کنیم. ابتدا با جناب محمد دلیریان که به رسم کسوت اول سراغ ایشون میریم. من از شما خواهش می‌کنم جناب دلیریان در رابطه با عملکرد کشتی فرنگی صحبت کنید از دو منظر. ابتدا اول اینکه ما اگر قیاس بکنیم جایگاهمون رو از مجارستان تا قزاقستان، خب از 11ام رسیدیم به 4ام رده‌بندی دنیا، ولی خب از نظر حالا مدال، جایگاه، کسب سهمیه المپیک، عمل کرده بچه ها رو شما چطور ارزیابی میکنید با موجودیت فعلی کشتی فرنگیمون؟
با اجازه آقای رنگرز، عرضم به حضور شما که اولا که میخوام خدمتتون بگم با توجه به شرایطی که ما در فدراسیون داشتیم پس از مسابقات جهانی مجارستان، بله، و عرضم به حضور شما بلا تکلیفی فدراسیون، به نظر من به طور نسبی میتونیم بگیم تیم کشتی فرنگی ما موفق بوده، به خصوص که سال قبل از المپیک برگزاری مسابقات خودش های حالت المپیک رو داره. شاید شما در المپیک تعداد 16 نفر که انتخاب میشن کاملا مشخصن، ولی در اینجا همه میان برای اینکه خودشون رو به المپیک برسونن و سرمایه گذاری و تدارکات زیاد باعث میشه که این مسابقات شرایط خاص خودش رو داشته باشه. همیشه هم از اون زمانی که سهمیه‌ای شده المپیک ها، حضور در المپیک ها باعث شده که سال قبل از المپیک مسابقات بسیار سختی باشه. به اعتقاد من بچهای ما با توجه به اینکه 50% تیم جوان شده بود، البته اینکه میگیم جوان و بی تجربه نبودن، اکثرا در مسابقات جهانی جوانان و تورنمنت‌های مختلف شرکت کرده بودن. جوان‌ترین کشتیگیر ما حداقل 10 تا مسابقات جهانی آسیایی و تورنمنت مختلف دیده، بی تجربه نبودن، ولی شرایط سنیشون شرایطیه که برای آینده میششون حساب کرد. به اعتقاد من به نسبه موفق بود.
بسیار خب. آقای رنگرز، زمانی که اعزام بشیم به رقابت‌های جهانی قبل از المپیک، با توجه به سابقه خیلی طولانی شما در رقابت‌های کشتی فرنگی و اینکه قهرمان دنیا هم شدید، طبیعتاً تیم‌ها دو تا مأموریت رو دنبال می‌کنن. منتها اهم و فله هم با شما، یعنی وقتی دنبال تیم‌ها اعزام میشن به رقابت‌های قهرمانی جهان، آیا بهبود جایگاهشون نسبت به سال گذشته اهمیت داره یا اینکه نه، بدون تعارف بگیم اول گرفتن سهمیه بیشتر برای المپیک مهمه؟
خب جناب آقای رضی، من ابتداعا کسب رخصت میکنم از استاد دلیریان.
خواهش میکنم.
در محضر ایشون شاید خیلی شایسته نباشه بنده بحث کارشناسی مطرح کنم. خدمتتون عرض کنم که ببینید، ما نگاه به المپیک متفاوت از مسابقات قهرمانی جهان.
بله.
این اتفاقات، این پوست اندازی، این به عبارت این رنسانسی که در کشتی فرنگی اتفاق افتاد با دستور 2017 حادث می شد، یعنی به یک باره یک ترکیب جوانی به بدنه اضافه می شد. اینها در رقابت های یکی دو سال اخیر می رسیدن به نقطه ایدئالی که سال ما قبل از المپیک با توجه به سطح کیفی رقابت ها،
بله،
ای که کسب سهمیه المپیک در رقابت های قاره حذف شده و منوط به دو تورنمنت هستش، طبیعتا خیلی از کشورها ترجیحشون اینه که با ترکیب کامل برای کسب سهمیه المپیک بیان. یعنی عملا همه چیز در دنیا در یک بازه زمانی 4 ساله تعریف میشه با نگاه به المپیک.
بله.
خیلی از کشورها رقابت‌های جهانی رو از دست میدن، در مسیر روند آماده سازیشون تعریف میشه تا بتوانن در رقابت‌های المپیک نتیجه ایدار رو کسب کنن.
به همین خاطره که در اوزانی که سهمیه المپیک توزیع میشه خیلی هم شلوغ هست و اسکیش
قطعاً
بالای 40 نفر قطعاً اسکیش میکنن.
متاسفانه ما چون فقدان ثبات مدیریت و فقدان ثبات فنی داریم، مربیامون با کوچیترین رقابت‌های دستخوش تغییر تحولات میشن. رقابت های آسیایی برامون مهمه، جام جهانی برامون مهمه و بعدا حتی یک تورنمنت هم میبینید که کادر فنی ترجیحش اینه که مثلا در تورنمنت هایی که خیلی جدی است و در دنیا صاحب جایگاه و لول خاص خودش هستش، حتی در اونجا هم سعی میکنیم که تیمی بفرستیم که با نتیجه گیری نسبی همراه
که این نتیجه گیری باعث ماندن سرمربی و کادر فنی بشه.
متاسفانه عدم وجود حاشیه امن برای سرمربی در خصوص آیه بنا با توجه به جایگاهی که ایشون در افکار عمومی داره، این یک نقطه مثبت هستش، اینکه میتواند برخی از تصمیمات رو با یک شهامت فنی بگیره. همین اتفاقی که الان افتاد، اینکه ترکیب تیم به یک باره دچار تحولات عجیبی شد.
بله.
از 10 وزن 9 وزن برای اولین بار در اون شرایط وزنی تجربه حضور می‌داشتن، به عبارتی حتی علی گرایی هم که سال گذشته در مهیت تیم بوده در وزن 72 کیلو بوده، در 55 کیلو پویان ناصر پور، در 60 نجاتی، در 63 دلخانی، در 67 تاب، در 72 امین کاویانی نجات، در 87 رامین طاهری، در 97 هادی سارایی و در 130 کیلوگرم امیر قاسمی.
خب از وقتی 10 وزن شده من اوزان رو حفظ نشدم، شما همه رو حفظ گفتید.
ابتدای اولین حضور جدیشون در رقابت های جهانی معطوف و متوجه به این مهمه که در رقابت های کسب سهمیه در سال ما کار بسیار سختی بود، ولی من فکر میکنم شاید در کوتاه مدت کشتی فرنگی ما دچار تزلزل بشود، ولی با این ریلی که گذاشته شده، با این ترکیب جوانی که تقریبا میشه گفت 60% از این تیم امکان حضور در مسابقات امیدهای جهان رو دارن، ما میتونیم خیلی خوشبین باشیم به عملکردمون در یه بازه زمانی 2021 تا 2024.
بسیار عالی. قبل از اینکه بخوام سوال بعدی رو از آقای دلیریان بپرسم، یه بسته صوتی آماده هست که جناب آقای محمد ابراهیم امامی، میدونید از داورای بسیار برجسته و کارنامه‌دار کشتی ما هستن، ریاست پیشین کمیته داوران یا کمیسیون داوران فدراسیون کشتی که الان در کشور قزاقستان هستن و برای ما یک بسته صوتی رو آقای امامی ارسال کردن. به اتفاق بشنویم، برمیگردیم، میزبان همچنان ادامه خواهد داشت.
سلام به شنوندگان عزیز برنامه میزبان رادیو ایران. من احساس میکنم که داشته های کشتی فرنگی ما همین هست و بایستی ما روی این داشته ها کار کنیم. سرمربی تیم ملی کشورمون جناب آقای بنا از کسانی هستش که بسیار با تجربه و بسیار مدیر و مسلم هستش که فرصت این رو داشته باشه که طی چند سال با این بچه ها کار کنه. مسلم هستش که در المپیک 2024 ما جواب این زحمات رو خواهیم گرفت. با کار کردن 10 ماهه و 1 ساله و 2 ساله به نظر من کار بسیار سختی هستش که بتونیم یه تیمی رو آماده کنیم، روانه میدان کنیم و بتونیم که مدال جهانی و المپیک کسب کنیم. درسته ممکنه در بعضی از اوزان مثل 67 کیلوگرم، 72 کیلوگرم آقای حامد تاب یا آقای کاویانی نژاد به نظر من در حد خودشون نبودند و نتونستن اونطوری که خودشون زحمت کشیده بودن، مربیا برای اونها زحمت کشیده بودن، بتونن اینجا خودشون رو نشون بدن و به قول معروف قدرت فنی و جسمی خودشون رو به رخ حریفا بکشن. اما ما می‌دیدیم که مثلا آقای نجاتی در وزن 60 کیلوگرم یک جوانی هستش که به هر صورت اولین میدان بزرگسالان جهانش بود، دیدیم که چقدر خوب مبارزه کرد، یا خود آقای پور یا ناصرپور، ایشون هم هرچند دو تا کشتی گرفت اما جوان هستش، دارای مدال هست در نوجوانان و جوانان آسیا و در نوجوانان جهان مدال برنز گرفته. میدان بزرگسالان یک میدان خیلی خیلی بزرگتر از آسیا و نوجوانان هستش و من فکر میکنم همین که جناب آقای بنا جرأت این کارو کرد که این جوانها رو به این میدونها بفرسته، به نظر من کار ارزنده‌ای هست. باید اینا اینقدر از این تورنمنت ها برن که با حریفای معتبر دنیا، حریفای قدرتمند دنیا رو در رو بشن. در 97 کیلوگرم ما یه چهره خیلی خوبی رو به عقیده من پیدا کردیم در بزرگسالان، آقای محمد هادی ساروی، کشتیگیر جوان مازندرانی که در تورنمنت گرجستان خودش رو نشون داد، مدال طلا گرفت. در این وزن ما علیاری رو داشتیم اما سرمربی تیم ملی جناب آقای بنا صلاح دونستن که به هر صورت ایشون رو اعزام بکنم و دیدیم که در اونجا هم آقای ساروی خیلی خوب کشتی گرفت، کشتی‌های خوبی رو برد. آقای قاسمی منجزی هم که به هر صورت تجربه کمی نداره، حالا درسته که شاید در مسابقات بزرگسالان جهان تجربه‌ای نداره اما به هر صورت طلای آسیا رو داره و آقای قاسمی منجزی یادمون هستش که در قبل از المپیک ریو سهمیه المپیک ریو رو آقای قاسمی منجزی گرفت. یعنی نشون میده که بر صورت یک کشتیگیری هستش که با تجربه است، از سالهای قبل در میادین معتبر دنیا شرکت کرده. بقیده من این تیم تیمی هستش که میشه روش حساب کرد به شرط اینکه از سوی فدراسیون کشتی و از سوی تمام کسانی که دستن در کار هستن حمایت بشن و انشالله که بتونن با تغییراتی که سرمربی محترم تیم میده این تیم رو آماده کنن برای المپیک 2020 و اونجا هم بتونیم که انشالله چند مدالی به دست بیاریم.
روز بخیر، شما برنامه میزبان رو میشنوید از رادیو ایران با موضوع تحلیل و بررسی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان جهان در نورسلطان قزاقستان. دو مهمان عزیز و ارجمند در استودیو داریم، جناب آقای محمد دلیریان مدیر محترم و سابق تیم‌های ملی کشتی فرنگی و جناب دکتر حسن رنگرز نایب رئیس سابق فدراسیون کشتی. خب صحبت‌های آقای محمد ابراهیم امامی رو شنیدیم که هم خودشون از قهرمانان کشتی بودن و هم از چهره‌های بزرگ و دوست داشتنی داوری کشتی کشورمون هستن. دلیریان عزیز، ببینید که میخوام نظر شما رو در رابطه صحبت‌های امامی بدونم، به این سوال هم لطفاً پاسخ بدین که با توجه به اینکه حالا من حوزه کاریم بیشتر روی کشتی هست، چرا وقتی تو حالا دوستان بعد از رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان دوستان رو می‌بینی و با اینطوری سوالشون رو مطرح می‌کنن که کشتیمون امسال چرا خوب نبود؟ ما واقعاً خوب نبودیم، اولویت چی بود امسال؟ همون سوالی که از آقای رنگرز هم پرسیدم، کسب مدال بود یا کسب سهمیه بود؟ آیا موفق بودیم یا موفق نبودیم؟
من که از نیت آقای بنا خبر ندارم، ولی معمولا اولویت میتونه در حضور یه همچین میادینی اولویت کسب سهمیه باشه، چون هدف گذاری المپیکه. حالا در خلال این کسب سهمیه اگه ما به مدال هم دست پیدا کنیم خب چه بهتر، ولی برای ما اولویت معمولا کسب سهمیه
است. سهمیه است،
بله. حالا در خلال این مدال هم به دست اومده چه بهتر. اگه دقت بکنید تمام کشور شما شوروی با اینکه روز اول شد
روزها، بله
بله، ولی
اونا سه سهمیه گرفت،
ناراحت از اینکه سه سهمیه، چون انتظار داشت اول نشه ولی کل سهمیه تیم رو بگیره، برای اینکه برای برنامه‌ریزی تمرینات و رسیدن به المپیک هر چه زودتر ترکیب تیم معلوم بشه راحت‌تر میتونن.
ما امامی که در قزاقستان هستن و کشتی رو از نزدیک دیدن امیدوارن به این تیم.
بله، من هم حالا الان خدمتتون میگم. ببینید ما در 6 وزن سهمیه میگیریم. بچه‌هایی که اگر آقای بنا فرصت میداش و عرضم به حضور شما بعد از المپیک ریو نمیرفت میموند و این تغییر تحولاتی که الان به وجود آورده در اون زمان به وجود می آورد خیلی بهتر بود تا اینکه یک سال قبل از المپیک یک باره بیاد تیم رو متحول بکنه و توقع داشته باشیم که در المپیک هم نتیجه بگیره. ما اگر در المپیک هم نتیجه بگیریم مطمئن باشید نفراتی خواهند بود که از بین جوانان نیستن، خیلی کم، شاید یه نفر، بقیهشون همون نفراتی هستن که در گذشته در میادین جوانی افتخار آفرینی کردن، اونها هستن که